همین استرسی که همه ازش مینالن یک وسیله دفاعی برای انسان. اگه ما استرس نداشته باشیم نسبت به خیلی از واکنش هایی که باید بدیم برامون بیتفاوتی حاصل میشه. و اگر قرار باشه از مثلا یک عامل ترساننده مثلا حمله یک حیوان درنده نترسیم و اون کورتیزول ایجاد نشه در بدن ما، خب اون دفاع صورت نمیگیره. همه این مشکلاتی که در حوزه روان و سلامت روان به وجود میاد بر هم خوردن تعادل های این چنینی است که مثلا یک هورمونی اصلا ترشح نمیشه یا زیاده یا کمه و این تعادله که ما باید بهش برسیم. ابزار هنر اساسا یک ابزار بسیار کارآمد و اثرگذار و لذت بخشه که ما از
استفاده کنیم،
کمک بگیریم.
درسته؟
برای اینکه شناسایی بیشتری داشته باشیم نسبت به خودمون، نسبت به آنچه که قرار یاد بگیریم. حالا نمونه سادهش اینه که اگر شما یک شعری رو که میخواید حفظ کنید و براتون سخته در قالب یک موسیقی، یک سرود قرار باشه یاد بگیرید،
خیلی راحت هم
ده ها برابر سریعتر و راحتتر اون رو یاد میگیرید.
آیا اکشنی من بر... یعنی کلام شما بپرم، ببینید تجربه عملی استفاده از مفاهیم از هنر در مفاهیم درمانی زیاد بوده در سالهای گذشته.
بله.
و حالا قبلا زیاد استقبال نمیشد، یعنی مردم همیشه نسبت به چیه واکنشی نشون میدادن، مگه میشه، مگه داریم، و نمیومدن. الان دیده شده که استقبال بیشتر میشه و بیشتر شده. آیا بله. برای رواج این این شیوه ها و این تجربه عملیتون میخواین در کل کشور عمل بکنید یا فقط به استان اصفهان و بادرود و
بله استانی... ما اونجا رو انتخاب کردیم برای اینکه حالا کویر رو مد نظر قرار دادیم و تو این فصل، و به هر حال شاید پیام کویر وقتی که برای گردشگر میره بازدید میکنه این باشه که هیچی نیست و تنها موجودی که میتونه خیلی به چشمش بیاد خودشه و باید به خودش توجه بکنه. و ما در زندگی های سنتی و اجتماعی خیلی وقتا این خود رو فراموش میکنیم و به وجوهات دیگری میپردازیم که از اون وجوهات شخصیتی خودمون غافل میشیم به این خاطر. ولی خب نه، قرار بر این است که ما از ترکیب گردشگری، هنردرمانی و علوم روانشناختی و روانپزشکی استفاده بکنیم.
خوب.
برای اینکه یک درمان زود هنگام، سریع، لذت بخش و پایدار
داشته باشه
فراهم کنیم.
بسیار عالی. مردم از شما های مجید خان اخشابی خاطرهای زیادی دارن از ماه رمضان، مخصوصا ماه رمضان شما اومدین دیگه یاد اون سریال
بله.
قدیمی دهه 70 افتادم، یاد صدای شما به خیر و انشالله کار خوشگلتری هم در حوزه‌های مختلف بدید و این کاری که دارید میکنید که ما خودمون خواستیم به عنوان یک الگو معرفیش کنیم به رفقای موزیسینمون و موسیقیدانهایی که دارن این بخش رو مطالعه میکنن و همینجوری علمی با دقیق وارد بشن، نه هر کسی بیاد وارد بشه و فکر کنه میتونه موسیقی درمانی بکنه. باید تخصص باشه، باید بخونه، باید بره دانشگاه،
بله.
باید کارهای مختلف انجام بده تا یاد بگیره موسیقی درمانی چجوری. ما فقط می‌خوایم این الگو رو معرفی کنیم.
بله، خواهش می‌کنم. در اصل نکته این است که حالا موسیقی و اساسا هنر به جز جنبه‌های تفریحی و لذت‌جویانه،
بله،
با مطالعات اخیر که تدوین شده و اساسا رشته‌های دانشگاهی وجود داره برای هنر درمانی و موسیقی درمانی،
بله،
ابعاد درمانیشون واقعا خیلی مطرح هستن
دقیقاً.
و در حال مطالعه همه پژوهشگرها هستن که از ظرفیت‌های ناشناخته این ابزار بشه استفاده کرد برای مقاصد درمانی. خب خیلی به راحتی ممکنه، ولی خب نیاز به مطالعه و دانش کافی داره.
انشالله این طرح در اثر کشور اجرا بشه و ما شما باید آرامش بیشتر مردم ایران
انشالله.
با کمک موسیقی باشیم. متشکرم آقای اخشابی عزیز.
ممنونم، روز خوبی
داشته باشید. براتون از اون موفقیت می‌کنم. خدا نگهدار.
متشکرم، سلامت باشین. خدا نگهدار.
834 دقیقه است همچنان با ما باشید. آقای احمدی گفتن حقوق واسطه تامین اجتماعی رو نریختن هنوز، نمیدونم حالا اینو پیگیری میکنم، ولی تا اونجایی که میدونم ایدیام داره یواشاش واریز میشه. انشالله که جیبتون پر پول باشه. با ما باشید روی موج اف ام 106 مگاهرتز ایران تهران، رادیو فرهنگ و برنامه پویش. خب آقا اسکر، آقای رهگوی 09-93-70-54 گفتن که لطفاً و خواهشاً ارسالی های حقیر را بخوانید و کم لطفی نکنید. شما هر چقدر هم از بنده حقیر، شما بزرگی دادیدم، به جهت ارسالی های زیاد خوشتان نیاید، بنده رادیو فرهنگ را برای اینکه چیزی یاد بگیرم و با عواملش دوست داشته و دارم. اسکر آقای رهگوی، ما عاشق شماییم، منتها جوک فرستادین، لطیفی که فرستادین قابل پخش، الان قابل پخش هم هست، ولی خب دیگه به هر فضای برنامه نیست که ما لطیفه‌های شما رو بخونیم. ما عاشق تک تک شنونده‌هامون هستیم و مخلصشونیم و ارادت داریم و سر تعظیم فرود میاریم در برابر همه شنونده‌های شبکه رادیویی فرهنگ. خب در خدمت جناب آقای دکتر مراد عفیفی پور هستیم، مدیر کل محترم امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی. استاد سلام، وقت بخیر.
سلام، شما بخیر، خدمت شما هستم.
یک مدیر اقتصادی در یک رادیوی فرهنگی به خاطر بهانه راه اندازی خط گردشگری دریایی برای اتصال بنادر جنوبی کشور، علت گفتگوی ما با شما آقای عفیفی‌پور عزیز اینه. ما همیشه رادیو اقتصاد زیاد مزاحم شما می‌شدیم، اما این بار در فرهنگ کنار شما این، برای اینکه ببینیم این کار چقدر میتونه کمک کنه به گردشگری در منطقه. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، متشکرم. من خوشحال هستم خدمت شما شنوندگان عزیزتون رو تبریک عرض می‌کنم برای رسیدن ماه مبارک رمضان. ان شاءالله که هم دیگر رو از دعای خیر خودمون برخوردار بکنیم در این ایام و روزها و شب‌های عزیز ان شاءالله. بله، همونطور که اشاره کردین قرار هست که انشالله منوال سنوات گذشته گردشگری دریایی و مسافرت های دریایی در نیمه دوم سال ویژه در حاشیه جنوبی کشور و حاشیه خلیج فارس به اوج خودش میرسه و هم استقبال زیادی مردم ازش میکنن. بعد عرض بکنم که در 10 ماه گذشته های امینیان ما چیزی حدود 17 میلیون و 600 هزار نفر سفر و گردشگری دریایی داشتیم.
در رشد داشته نسبت قبل.
بله بله، حدود 3% نسبت به همین مدت سال قبل، بله مدت مشابه سال قبل حدود 3% رشد داشته. و البته ما امیدواریم که انشالله با توجه به تلاوی عید سعید فطر با عید سعید نوروز و تلاوی این تعطیلات با هم دیگه استقبال بیشتری هم صورت بگیره و امسال نسبت به سال گذشته با امید خدا بتونیم خدمت بهتر و بیشتری رو به مردم عزیزی که مراجعه میکنن داشته باشیم. برنامه ای رو داریم که بتونیم انشاءالله تور گردشگری رو با همکاری مالکین کشتی ها و همینطور شرکت های گردشگری و تور گردان ها برگزار کنیم که بتونه جزایر زیبا یه خلیج فارس رو و همینطور بنادر خلیج فارس رو بتونه ایام نوروز و هم دیگه وصل بکنه به یه تور گردشگری در این حاشیه کشور اتفاق بیفته. در خلیج فارس کار مقدماتیش انجام شده، هماهنگی‌هاش صورت گرفته، امیدواریم یکی دو تا موضوع نهایی هم داره که به توافق برسن. انشالله توافق که رسیدن حتما خدمت مردم عزیز اعلام خواهیم کرد. امیدواریم بتونیم انشالله این رو راه‌اندازی کنیم. به شدت پیگیر این قضیه هستیم و خیلی امیدواریم که انشالله بتونیم کار رو انجام بدیم.
خیلی هم خوبه، میتونه کمک بکنه. به الان یه دونه کشتی بزرگ قرار شده جدای از اون خطوط دریایی بیاد که همه بنادر رو من وصل
بکنه. بله بله، ما الان حدود خدمتتون که عرض بکنم حدود 75 فرزند شناور خدمتتون که عرض کنم مسافری الان داریم. اصلاح میکنم 57 فرزند شناور مسافری داریم که بین سرزمین اصلی و جزایر قشم و کیش و هرمز و لارک و بنگام و اینها دارن تردد میکنن در حال حاضر.
بس داریم اما... الان داریم فقط این متفاوت.
بله این شناور یه مقداری متفاوت هست، بله بزرگتر هست و میتونه خدمت شما که عرض کنم فاصله بیشتری رو از ساحل بگیره و این جزایر رو و بنادر رو مثل بندر عباس، بندر بوشهر، خرمشهر و خدمت شما که عرض کنم جزیره کیش، جزیره قشم رو تو یک سفر دیگه وصل بکنه و یه تور گردشگری دریایی خدمت شما که عرض کنم با زمان مناسب انشالله برگزار بکنه. این اتفاق خوبی هست که فکر میکنم بتونه جذابیت های خودش رو به مردم عزیز و اونایی که مشتاق گردشگری دریایی هستن در این فصل خوبی که در سواحل جنوبی کشور باش مواجه هستیم انشالله بهره مند بشن.
انشالله آقای عفیف پور اگر یه بخش خصوصی بخواد سرمایه گذاری کنه الان برنامه حمایت میکنه توی جنوب؟
بله خدمت شما که از کنم ما برای خدمت شما دو نوع سنو رسالات حمایت داریم. یکی وجوه اداره شده سازمان بنادر هست که ما برای کسایی که میخوان شناور مسافری در داخل کشور با کشوری داخلی بسازن تأمین تحصیلات میکنیم و میتونیم تحصیلات در اختیارشون قرار بدیم که شناور بسازن، شناور مسافری در خدمتون که عرض بکنم کشتی سازی های داخلی. از طرف دیگه تخفیف های 90% به اصطلاح عوارضی که شناور مسافری و گردشگری فرق نمیکنه داخلی و خارجی در بنادر کشور تردد بکنن، عوارض تخفیف 90% در عوارضشون قائل هستیم و همینطور ترمینال های مسافری بسیار شیک و مدرن با تمام امکاناتی که مسافر مورد نیازش هست در بنادر جنوبی، بنادر بزرگ جنوبی ایجاد شده که قابلیت بهره‌مندی رو برای همه عموم داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای عفیف‌پور. امیدوارم که اتفاقات بهتری بیفته تو گردشگری بین‌المللی. هم شنیدم گفتین که به زودی چابار عمان هم یه خط دریایی را میندازین. اینا کار خیلی خوبیه که میتونه رونق بده جنوب کشور رو و اتفاقات خوبی رو رقم بزنه. براتون آرزو موفقیت می‌کنم. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید، خدمتتون مرخص بشیم.
بله سپاسگزارم. ما الان خط بین‌المللی هم 3 تا خط داریم. چابار عمان فعال هست، کویت، خرمشهر و امارات متحده عربی با بندر عباس، یعنی ما 3 تا خط بین‌المللی هم الان فعال هست. خط چهارمی رو با یکی از کشورهای همسایه در حال پیگیری هستیم که انشالله خبرش رو در آینده به مردم عزیز خواهیم
رسوند. انشالله امیدوارم همیشه حامل خبرهای خوب باشید برای مردم عزیز و شریف ایران. متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سپاسگزارم. خدا
نگهدار. یا علی، خدا نگهدار. خب خیلی متشکرم. یه خبر جالبی هم اومده بود، میدونید که به هر حال بزرگراه‌ها و آزادراه چیز شدن، این عوارضشون دیگه شد دیجیتال و برخط و الکترونیکی. حالا خبر میرسه که 6 تا بزرگراه دوباره دستی شدن. چرا؟ مدیر کل در واقع نظارت بر بزرگراهی که تو راه شهرسازی هست یه جمله جالبی گفته، گفته ما الکترونیکیش کردیم، الان 30% بیشتر نمیتونیم پول بگیریم از مردم، یعنی مردم عوارضا رو پرداخت نمیکنن و این خیلی بده. برای همین مجبور شدیم که 6 تا آزادراهمون و بزرگراهمون رو دستی بکنیم دوباره، که دوباره ترافیک خواهیم داشت، دوباره دم اون گیتا اون محلهای عکس عوارض صفهای تعمیر تشکیل میشه. خب این یه چیز عجیب و غریب بود که امیدواریم که تدبیری بیندیشن مردم که و مسئولین که این عوارض الکترونیکی هم بلافاصله پرداخت بشه، دیگه نیاز نشه اینجوری بشه که برای هزینه های آزادراه و هزینه کارمندای آزادراه و اینها کم بیارن پول رفقا و دوستان عزیز. کلن کشور ما و مسیر کشور ما با همدلی سریعتر به سمت پیشرفت حرکت میکنه. بنابراین اگر یه ذره شما هم حواستون جمع باشه از فلان آزادراه اومدید همون شب عوارض رو بدین، این بندگان خدا هم گرفتار نمیشن. از اون طرف هم مسئولین محترم آزادراه اگه یه ذره آسفالت بکنید این بزرگراه ها و آزادراه رو که از شکل دره و چاله چوله های وحشتناک خارج بشه، اونم بد نیست. این همه با هم دیگه باید کار بکنیم. ما سوار یک کشتیم و به سمت یک هدف داریم حرکت میکنیم، بنابراین حواسمون همه باید به این کشتی که توش نشستیم باشه. مواظب خودتون باشید. اول هفته شروع شد، امیدوارم هفته بسیار خوبی داشته باشید. تا سلام دیگر، بدرود.
بخیر میگیم خدمت شما دوستان رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
تنپوش تمدن، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. تنپوش تمدن، داستان لباس، فرهنگ و هویت انسان از آغاز تا امروز.
به نام خدا. سلام به شنوندگان گرامی برنامه تنپوش تمدن. امروز به سرزمین فلسفه، هنر و زیبایی می رویم، یونان باستان، جایی که لباس تنها پوشش تن نبود، بلکه ابزاری برای نمایش زیبایی، تناسب و حتی عریانی هنرمندانه بود. در یونان باستان، انسان و فرم آن ارزش و اهمیت ویژه‌ای داشت. پوشش‌ها چه ساده و چه پیچیده، به گونه‌ای طراحی می‌شدند که هم حرکت و آزادی را فراهم کنند و هم هنر و زیبایی را به نمایش بگذارند. لباس‌ها مرز بین پوشش و زیبایی، حیا و نمایش، جسم و هنر را بازتاب می دادند. در این بخش برای بررسی این نگاه یونانی به بدن، هنر و لباس در خدمت خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه هستیم تا از نگاه ایشان به این ترکیب ظریف از زیبایی و پوشش نزدیکتر شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستیم در رابطه با پوشش در یونان باستان. در سرزمین فلسفه و هنر در یونان باستان، پوشش به مفهومی متعالی بدل میشه، تجسم زیبایی ایدئال انسانی در زیر آسمان مدیترانه، پارچه نه برای پنهان کردن بدن که برای تقدیس و نمایش هنرمندانه اون به کار میره. بنیان پوشش یونانی بر سادگی و کاربردی بودن اون استواره. پارچه اصلی پشم و کتان بوده که به صورت مستطیل‌های بزرگ بافته می‌شده. این پارچه ها دوخته نمی شدن. خیلی جالبه تفاوت در واقع پوشش در یونان رو می بینی، بلکه با ظرافتی هنرمندانه به دور بدن پیچونده می شد و با سنجاق ثابت می شد. مهمترین این لباس ها در واقع گیتون بود، پارچه مستطیلی که به دور بدن پیچیده و روی شانه ها با سنجاق یا دوغ سنجاق می شد. مدل بلندتر برای زنان و مردان محترم و بلندپایه و مدل کوتاه‌تر برای سربازان و مردانی که در حال کار بودن به کار گرفته می‌شد. اما روی این سادگی بازی نور و سایه رو ما می‌بینیم که یونانیان درست می‌کنن. هنر در چین خوردگی‌های پارچه بود. چین‌های عمیق و منظم که با وزن پارچه و حرکت بدن شکل می‌گیره و حجم‌های باشکوه و پویایی رو خلق می‌کنه. در مجسمه‌ها این چین‌ها گویی موسیقی منسجمی‌اند که هماهنگ با عضلات بدن به صدا در میان. ما جسورانه ترین ایده یونانیان در تقدس اوریانی هنرمندان است. در میدانهای ورزشی مردان جوان برای مسابقه کاملا برهنه می دویدن. و این عمل نه برای شرمزدایی، که برای تقدیم بدن ورزیده و زیبا به خدایان و نمایش کمال جسمانی به عنوان انعکاسی از کمال اخلاقی و ذهنی بوده. مجسمه های خدایان، قهرمانان و ورزشکاران در یونان باستان غالباً اوریان بودند و زیبایی بدن معبد روح دانسته می شد. رنگ و تزئینات نیز کمگوی نبودند. رنگ های زعفرانی، نیلی و ارغوانی محبوب یونانیان بود. حاشیه های رنگی و نقش های هندسی که لباس رو آراسته می کردن. هیماسیون یا ردای بزرگی که بر روی کیتون ها مینداختن، نحوه انداختنش حتی نشان دهنده شخصیت، جایگاه و حتی اون حالت ذهنی افراد بود. اما میرسیم به قصه لایس، شاگرد مجسمه ساز پیر در آتن. لایس از استادش میپرسه چرا ردای الهه آتنا رو اینقدر پرچین و پیچیده میتراشی؟ مگه پارچه ساده نیست؟ استاد تکه پارچه پشمی بزرگی آورد و اون رو دور مجسمه ناتمام پیچید. بعد از لایس خواست تا یک سطل آب روی اون بریزه. آب بر روی پارچه جاری میشه و در چین‌های عمیق و کم عمق بازی نور و سایه خلق میکنه. استاد میگه ببین، پارچه ساده است، اما وقتی با جسمی زیبا و متحرک درگیر میشه، خود به هنری زنده تبدیل میشه. کار ما نشون دادن این دیداره، نه پارچه یا بدن به تنهایی. از اون روز لایس هر پارچه مرمرینی رو میبینه، در اون زیبایی ابدی میبینه. و چنین بود که یونانیان پارچه رو دوباره اختراع کردن، از صورت عملی اون فراتر رفتن و اون رو به رسانه‌ای برای بیان ایدئال‌های زیبایی شناختی فلسفی خود تبدیل کردن. در فرهنگ اونها پوشش کامل وقار می‌آفرینه و اوریانی آگاهانه تقدس. این نگاه میراثی جاودانه به هنر و اندیشه غرب بخشید، نگاهی که در اون زیبایی جسم درگاه درک زیبایی حقیقی است. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
از همراهی و توضیح خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه سپاسگزاریم. شنیدیم که در یونان باستان لباس ابزاری برای بیان هنر، زیبایی و تناسب انسانی بود. پوشش ها مرزهای میان حیا و نمایش، فرم و آزادی و بدن و هنر را نشان می دادن. و هر تکه پارچه داستانی از فهم یونانیان از زیبایی و اندیشه انسان را بازگو می‌کرد. برنامه تنپوش تمدن در تلاش است این روایت‌های نهفته در تاریخ پوشش انسان را بازگو کند. روایتی که نشان می‌دهد لباس همیشه بیش از آنچه دیده می‌شود قصه‌ای برای گفتن دارد. با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، روز بخیر و خدا نگهدار. تنپوش تمدن سفری است به سرزمین تاریخ و معنا، جایی که هر لباس قصه ای برای گفتن دارد.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
رمضان که می آید، نام علی بیشتر شنیده می شود.
اما امسال فقط نگوییم یا علی، هر شب یک قدم برداریم به سمت علی شدیم.
به عشق علی،
سی شب سی احسان،
مثل علی
بی نام
بی ادعا
اما ماندگار. سی شب سی احسان
به عشق علی.
قره بحر گنهان یا علی، روسیه هم روسیه هم یا علی، من ز ازل تا به ابد زان دو چشم منتظر یک نگهم یا علی.
از اینکه بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رو میشنوید سپاسگزاریم.
از همدلی تا همزبانی،
جمهوری اسلامی یعنی یک ملت زنده. جمهوری اسلامی یه حکومت جدا از مردم نیست. جمهوری اسلامی عبارت است از ملت ایران، این ملت پابرجا، این ملت مستحکم، این ملتی که حاضره برای پیشرفت خودش زحمت بکشه، کار کنه، تلاش کنه و به حمدالله پیشرفت کرده در این 47 سال. اون روزی که جمهوری اسلامی نهال باریک بود، شما نتونستید اون رو از زمین قلع کنید و بکنید. امروز به حمدالله یک شجره مبارکه بلند و پر ثمر جمهوری اسلامی.
دست خدا بر سر ما، آمین یا رب. دست خدا بر سر ما، آمین یا رب. دست خدا بر سر ما، آمین یا رب. دست خدا بر سر ما، آمین یا
زندگی از دل فرهنگ می‌گذرد.
از قصه هایی که برای هم می‌گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می‌کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می‌سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می‌کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس